مصرفی داریم که پوشش میده در واقع اون بازار رو، بازار درسته. داخلیمون، عرضه تولیدمون که در واقع
برای کشاورز چطور آیا سودی داره؟
بله جز من میگم کار کنه کشاورز، یک نکات مدیریتی ویژه‌ش رو کار کنه، جز کلا میگم سبزی و میوه و سبزی سفیجات جز محصولات تراز اقتصادی هن. یعنی جز حالا میگم نه اینکه حالا سود که میگم سود آنچنانی، ولی تو بخش کشاورزی میوه و سبزی سفیجات جز محصولاتی هم به شرط اینکه حالا
اون الزامات پایه در مورد هویج هم باید حتما اجرا بشه.
بله الزامات میگم بیشتر الزامات برمیگرده به یک سری اصول مدیریتی که خیلی مهمه که بتونیم رنگ رو تضمین کنه. این عوامل مختلفی وجود داره، الزامات نهادهای فرق نمیکنه، نهادهای اصطلاحا بیرونی که استفاده میکنه تحت عنوان کود، تحت عنوان سم، خیلی موثره در مدیریت تولید هویج و تولید کننده حتما باید حواسش به این حد مجازات و الزامات باشه، دوره کارنس محصولات آفت کاشی استفاده میکنه، ولی بیشتر مدیریت پذیر. یعنی نکته ویژه که کشاورزان عزیز، تولید کننده عزیز تو تولید هویج باید بدونه اینه که نوع خاکی که انتخاب میکنن در واقع برای کشت هویج، اگر حواسشون بشه که هرچه این محصول بره تو خاکهای شنی و خاکهای مرغوب، خیالشون راحت باشه، خود این محیط، خود این انتخاب درست، این هزینه هم نداره، یه انتخاب فقط دیگه، این هرچه پرهیز کنن از سمت خاکای سنگین و برن به سمت خاکای شنی، مطمئن باشن که اون کیفیتی که خیلی مد نظر بازار هست، خود به خود این خاک تو خاکای شنی فرآیند، مخصوصا رنگ، یعنی انتخاب خاک شنی اثر عجیبی رو خود افزایش رنگ داره و کیفیت محصول، که نکته مهمی. یعنی باید دوری بشه، وقتی خاک سنگین میشه تو هویج اختصاصا، خود به خود اگر دقت باشید شکل هویجا، اگر دیده باشی شکلای خود ناجوره، چند شاخه‌ای شده هویج، دو شاخه‌ای، سه شاخه‌ای، شکلای خود کج و معوجه، این عاملش کشاورز دنبال چیز دیگه نگرده، فکر نکنه آفتی بله. یا بیماری، بدونه که خاک سنگینی بوده و هویج و بعض هویج داخلی خاک ها جز این بلایی که سر شکلش میاد ناشی از همین خاک سنگینیه که خب. انتخاب مهمیه خاک در واقع.
حالا یه نکته مهم رو هم من میخوام بپرسم، آیا لازم هست که مثلا دو کشت انجام بشه، مثلا که الان کشت هویج انجام شده، دور بعدی کشت دیگری باشه تا دوباره دور سوم کشت هویج باشه؟
بهترین تصمیمی که یک کشاورز برای خودش میتونه بگیره به عنوان یک مدیر اقتصادی، به عنوان کسی که داره هزینه میکنه و خودشون کشاورزا میدونن که بخش بزرگی از هزینه های تولید صرف مدیریت اصطلاحاً نگهداری داشت میشه، آفت، بیماری ها
بله.
و هزینه هم که خودتون میدونید الان هزینه های سنگینیه، در واقع هم هزینه های کنترل سنگینه، هم دامنه و تنوع آفت داره زیاد میشه. خیلی از کشاورزا هم دارن میگن که بله. مثلا ما داریم استفاده میکنیم آفت کشا، ولی آفت ها هنوز وجود داره. ببینید چاره نیست، یعنی بهترین روش مدیریتی کشاورز بله. همین نکته سادیه که شما گفتید، یعنی رعایت تنوع.
میاد که شما توی الزامات اولیه، توی الزامات پایه، به موضوع حفاظت از محیط زیست و حفاظت از آب و خاک هم پرداختید. آیا این میتونه جزء حفاظت از خاک محسوب بشه؟
دقیقاً اصول اصلیه، جزء اصول اولیه و اصول اصلیه و کم هزینه. یعنی شما قرار نیست یه چیزی رو بذاری کنار، چیز دیگه بخرید، بلکه شما با اون اصول مدیریتی که همون بحث آیش، بحث تناوب، نکته خیلی پایه کشاورزای قدیمی
ساده
ما،
ولی مهمه آقای مهندس.
کشاورزای قدیمی ما واقعا این اصول ابتدایی رعایت میکردن و همیشه نگاه کیفی خوبی به محصولات داشتن.
اتفاقا میخواستم راجع به کشاورزان سنتی سوال کنم، اینها پس واقف هستن به این اصول؟
به دانش بومی، به دانش محلی که گذشتگان ما وجود داشته و این تجربیاتی که خود به خود
بلی.
کشاورز و مزرعش و محصول خودش بخشی از این مزرعه زنده اکوسیستم بوده، یعنی اصلا جدا نبوده. یعنی من میخوام اینجوری میگم، کشاورز طبیعی کار ما یا کشاورز سنتی ما چیزی اضافه بر نظام نبوده، خودش بخش از یک مزرعه بود، یعنی رفتارش، روش کشتش، انتخابی که میکرد
و تجربی یاد گرفته،
بله اصلا داخل، یعنی با طبیعت اصطلاحا به مدیریت رسیده بود و خودش بخشی از این نظام مدیریتی بود و اینه که با کوچکترین مخاطره ای که به بخش کشاورزی میداد هم محصول خوبی داشت هم محصول. ولی خب متاسفانه با افزایش جمعیت، بس اقتصادی شدن کشاورزی، بس قلبه بازرگانی و تجارت به بخش کشاورزی، باعث شد که یک سری فشارهای سهمگینی از بیرون، یعنی چیزی که کشاورزی داره لطمه میزنه اصلا حجمه تکنولوژی بیرونی بر کشاورزی.
بله.
کشاورزی سنتی ما نه بخشی از طبیعت بود، بخشی از نظام اکوسیستم بود، رفتارش، خودش، مزرعش، محصولش و حتی خونه که توش زندگی میکرد، همینا بخشی از اکوسیستم بود و خود این بزرگترین نگهبان اکوسیستم بود.
بله.
که کشاورزی سنتی ما متاسفانه این مؤلفه‌ها فراموش تو یک دهه‌ای و الان داریم چوبشو میخوریم.
بله.
دنیا داره چوبه، اصطلاحاً فشار تکنولوژی رو داره میخوره و الان علامش رو در تغییر اقلیم میبینی، تو محیط زیست داره میبینی، تو بحران ها داره میبینی، و حتی فقر، افزایش فقر غذایی. این بله. نکته ای که انسان بلایی که سر
گفتگوی خوبی بود راجع به روش های تولید محصولات زمستانی و اختصاصا هویج که استفاده کردیم. آقای مهندس شریفی مقدم، ممنون که دعوت ما رو پذیرفتید.
ممنون، متشکرم. من خداحافظی میکنم از شما.
با تو خداحافظی میکنیم. خب دوستان، برنامه از مزرعه تا سفره رو از شبکه تخصصی سلامت بشنوید. در برنامه این هفته صدا بردار سینا احمدی پور و مشاور و تهیه کننده فاطمه بی تقصیر. روز خوش. موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز، صدای دانش، نشاط، آرامش. رادیو سلامت.
من محمد بهاریان هستم و از شما دعوت می کنم شنونده شماره 39 پادکست یاقوت به تهیه کنندگی فاطمه بی تقصیر و تولید فضای مجازی رادیو سلامت باشید.
یاقوت گوهر بسیار سخت و مقاومیه که در مقابل آتش و حرارت استقامت بالایی داره.
یاقوت نادرتر از الماس است. تشکیل سنگان مستلزم نیرویی برابر با جابجایی یک کوهستان است.
این پادکست روایت زندگی دکتر نوذر نساجیان. سلام به همه شما عزیزان، خوش اومدید به این قسمت از پادکست ما. امروز میخواییم درباره یک پزشک متأخر دوران دفاع مقدس صحبت کنیم. پزشکان و پرستاران و امدادگران در خوزستان در طول دوران دفاع مقدس در پشت جبهه‌های جنگ تمام تلاش و مهارت خودشون رو برای درمان رزمندگان مجروح به کار میگرفتند و از جان خود مایه میگذاشتند تا مجروحی رو از مرگ نجات بدن. پرستاران با ایثار و فداکاری در طول شبانه روز از تمام توان خود برای پرستاری از مجروحان جنگ تحمیلی تیمارداری می کردند تا ضمن نجات جان اونها به سلامت به آغوش خانواده خودشون برگردند. بسیاری از مجروحان در دوران دفاع مقدس سلامتی امروز خودشون رو مدیون خدمات گسترده این پرستاران و پزشکان دلسوز هستن.
خب بهداری رزمی چیست؟ بهداری رزمی یک سازمانی است چالاک، منعطف، با قابلیت انطباق بالا در مواجهه با تغییرات محیط و اینکه آماده باشه در زمان و مکان تصمیم درست بگیره و متناسب با تهدیدات اقدامات درست و صحیحی رو انجام بده. بهداری رزمی عمرش به اندازه عمر کل تاریخ بشر است. از آن روزی که اولین نبردها شاید با سنگ و چوب صورت می گرفته قطعا یه عده به فکر این بودن که مجروحینشون رو چجوری درمان بکنن. در جنگهای گذشته، در جنگهای مثل جنگ جهانی اول، جنگ جهانی دوم، جنگ ویتنام، جنگ کره، قطعا سیستم‌های متعددی در ارائه خدمات بهداری رزم تجربه شده، مکتوب شده، مستند شده و در قالب مقالات و مجلات و کتب مختلفی هست. در همه اون کتاب‌ها وقتی شما مطالعه می‌کنید، می‌بینید میگن آقا منطقه عملیات رو تقسیم می‌کنیم به منطقه داغ، هات زون، وارم زون، کولد زون و فریز زون. مناطق مختلف تقسیم میکنن و در هر کدوم از این مناطق میگن چه کارهایی باید بکنیم. در منطقه هات زون، اون جایی که مستقیم زیر آتش دشمن هستیم، فقط همینقدر که خودمون رو نجات بدیم و بتونیم مجروح رو به هر قیمتی هست از صحنه حادثه دور کنیم. همین روال و همین منوال به جنگ ما منتقل شد و همه مبنای تقسیم بندی ها و تصمیم گیری هایی که شد و اینکه کجا پست امداد داشته باشیم، کجا اورژانس داشته باشیم، بر همین مبنا صورت گرفت.
یکی از پزشکان این دوران دکتر نوذر نساجیانه. اون میگه
انگام عملیات های رزمندگان اسلام تعداد مجروحانی که به بیمارستان می آوردن زیاد می شد و ما برای رسیدگی سریع‌تر در اتاقهای عمل با فضای کافی دو تخت عملها رو انجام می دادیم. یک زمان روی هر دو تخت مجروح داشتیم که باید عمل می شدن و هر دو مجروح گروه خونی یکسان داشتن، ولی ما فقط دو واحد خون آماده داشتیم و در نتیجه یکی باید دیرتر عمل می شد. هنگام صحبت‌ها و مشورت‌ها یکی از مجروحان گفت دکتر اول اون برادر رو عمل کنید، که من گفتم باید جراح تعیین کنه که کدوم عمل اورژانسی تره. مجروح گفت دکتر تردید نکنید، شاید خدا افتخار شهادت رو نصیبم کرده، این سعادت رو از من نگیرید. در هنگام صحبت با این برادر سکوت عجیبی اتاق عمل رو فرا گرفت و چشمان همه حضار از اشک خیس شد که خدایا ایثار تا کجا؟ اینها گوشه های کوچکی از ایثار و فداکاری ملت رشید ایران، اعم از پزشکان و پرستاران و رزمندگانه که در حافظه تاریخ درخشان 8 سال دفاع مقدس باقی خواهد ماند. در دوران 8 سال دفاع مقدس، تیم‌های پزشکی نقش بی‌بدیلی در خدمت رسانی درمانی و پزشکی به رزمندگان اسلام ایفا کردند که برگ زرین و ماندگاری از اون روزهای پر از حماسه در تاریخ انقلاب اسلامی.
ما قبل از شروع جنگ تعداد انستیزیست‌های گروهمون 6 نفر بود. در بعد جنگ به 3 نفر تقلیل پیدا کردیم. در حالی که حجم کاری که از ما خواسته می شد و مسئولیت بزرگتری که به عهده ما واگذار شده بود بیشتر متناسب با تعداد ما نبود. خود من در عرض این 17 ماه که اینجا هستم مدت خیلی کوتاهی تونستم برم استراحت یا خارج از این وضعیت خاص جنگی باشم و آرامشی پیدا کنم.
متاسفانه رشته ما طوریست که در سطح مملکت کلن کمبود داره و در شروع جنگ مخصوصا تعداد آقایونی که از شهرهای مختلف، از استانهای مختلف اینجا به عنوان متخصص بیهوشی می اومدن خیلی کم بود. بعد به دلیل برنامه ریزی وزارت محترم بهداری الحمدلله بهبودی در این رشته به عمل اومد. آقایون شهرهای مثل آبادان، بعد سوسنجت دسفول رو میپوشونن، ولی در خود اهواز هنوز کمبود احساس میشه. مثلا سه بیمارستان فعال اینجا وزارت بهداری داره، فعلا تنها متخصص بیهوشی من است.
اولا کمبود کادر که قبلا ما در رشته خودمون در حدود 16 نفر پزشک بودیم و در شرایط فعلی این تعداد نفرات به 5 نفر تقلیل پیدا کرد. بنابراین از یک طرف کمبود تعداد نفرات پزشک و از طرف دیگر افزایش حجم کار به حدود بیش از 3 تا 4 برابر، توان کاری ما در برابر مقدار کاری که به ما مراجعه می شود قابل مقایسه نیست. در رشته جراحی فک و صورت و گوش و حلقه‌ای.
از خلیج فارس تا دل عرص، ما تو هم صدا، ما تو هم نفس، ما تو یک صدا، ما تو هم صدا. خوانم این نوا، خوانم این سرود،
بر وطن سلام،
بر وطن سلام، بر وطن درود.
در دوران دفاع مقدس، پزشکان و امدادگران نقش حیاتی و بی‌بدیلی در ارائه خدمات درمانی به مجروحان و آسیب دیدگان جنگ ایفا کردند. بیمارستان‌های صحرایی به عنوان مراکز درمانی موقت در خط مقدم جبهه‌ها برپا می‌شدند و تیم‌های پزشکی با تمام توان و بدون هیچ گونه امکانات اولیه به مداوای مجروحان می‌پرداختند. این پزشکان با شجاعت و فداکاری ساعاتی طولانی رو در شرایط سخت و دشوار کار می‌کردند و جان بسیاری از رزمندگان رو نجات می‌دادند.
ابتدای جنگ تحمیلی تا تقریبا 25/8/60 کار امداد جبهه رو جهاد و سپاه به عهده داشتند. تا در تاریخی که گفتیم ستادی متشکل از جهاد، این نمایندگان جهاد و سپاه و هلال احمر این ستاد رو تشکیل دادن که به نام ستاد امداد جبهه های خوزستان نامگذاری شد. این ستاد به طور کلی کارش به حساب دو قسمته، یکی بهداشت جبهه است و یکی امداد جبهه. بهداشت جبهه که اعزام نیروی بهداشتیار و سرزدن به آشپزخانه ها و تأمین بهداشت جبهه ها هستن. امداد جبهه کارش به طور کلی یکی اعزام نیروی امدادگر و پزشک و راننده و اعزام آمبولانسه. کار کلی اینا اینجوری میشه که ایجاد سنگرهای امدادی در کنار سنگرهای برادران رزمنده است. همچنین ایجاد پست‌های تخلیه در حداقل جای به حساب که امکان داره پشت جبهه و اعزام مجروحین از خط اول به شهر.
امدادگران با ارائه خدمات اولیه پزشکی به تثبیت وضعیت مجروحان کمک می‌کردند و با انتقال سریع اونها به بیمارستان‌های بزرگتر نقش مهمی در کاهش تلفات انسانی ایفا می‌کردند. این تلاش‌ها نه تنها نشان دهنده تعهد و مسئولیت پذیری پزشکان و امدادگران بود، بلکه یادآور ارزش‌های انسانی و روحیه ایثار در شرایط بحرانی نیز به شمار می‌آمد.
چیز جالبی که برای من خیلی قابل توجه بود این مسئله بود که همونجور که داشتم به مریض خون میدادم، نگاه کیسه خون کردم، دیدم که اون کسی رو که خون داده همون کسیه که روی تخت عمل خون میگیره.
احتمالاً خود ترکش پس از خروج از دهها داخل شکم بود که باکتری‌هایی که داخل شکم بود خارج شد.
همه تمام شکم تو باز محمد چشم تو باز کن، چشم تو باز کن، باکن بابا جان بیتونی چشم تو باز کن.
نمل پر کنم جایم چون تویی را، نمل پر کنم جایم چون تویی را، کجا پر شود، کجا پر شود جای گردی بگردی، کجا پر شود، کجا پر شود جای گردی
بگردی، کجا پر شود جای گردی بگردی.
بنی آدم اعضای یکدیگرند. پویش ایران همدل.
امروز جنگ آواره هاست، یعنی دشمن میخواد ببینه اگه این مردم لبنان به امرو بیپناه شدن، خسته بشن، سخت بشه به کار، قطعا به جبهه فشار میاره و اسرائیل تکیه خودش رو میدونه. اما اگه خط جبهه حزب الله محکم بشه، تو اینجا راحت تر از این کنا هستی زندگی میکنی. پس این اقتدار، این مقاومت، این ایستادگی به راحتی اون جمع خانواده حزب الله است که امروز بیپناه شدن و اون جمع راحتیشون به حمایت ماست. از ما نخواستن بریم جنوب و بریم، از ما نخواستن پاشیم بریم تو خط مقدم، از ما خواستن کمک کن. خدا داره نگاه میکنه. کار جهادی چیه؟
به فکر مردم مظلوم لبنان و فلسطین هستیم و میگوییم ایرانی همدلان زندگی کنند. جمعیت هلال احمر کشور منتظر کمک‌های بی‌دریغ شماست. شماره گیری کد دستوری 1 مربع ستاره 112 ستاره. شماره کارت پویش ایران همدل
60 37 99 74 99 99 99.
یا شماره حساب 99 999. پرداخت مستقیم از طریق درگاه بانکی به نشانی وبگاه khamenei.ir. شماره کارت
6 37 92 82 7 0 7.
شماره گیری کد دستوری
314 مربع.
پویش ایران همدل.
در سرمای امسال که باید بیشتر از همیشه مراقب سلامتی ما باشیم، روشن و گرم بودن خانه ها با حفظ دمای استاندارد بین 18 تا 21 درجه و کاهش روشنایی غیر ضروری ممکن می شود. بیایید بیشتر از همیشه به راهکارهای مصرف درست و بهینه برق و گاز توجه کنیم. خانه های من با هوای همدلی گرمتر می شود.
نیمروز شما همراهان عزیز پر از الطاف خداوندی باشه. از پخش شبکه رادیو سلامت در خدمت شما هستیم. خدمت شما خوبان عرض کنم که هنگام اذان ظهر به افق تهران ساعت 12:11 هست. التماس دعای ویژه داریم از شما شنوندگان عزیز و صمیمی این شبکه رادیویی. دوباره فرصت بودن و دعوتی ناگاه، صدای ناب اذان این آرامترین معجون هستی. دوباره خلوتی و سجاده هایی به وسعت عشق. دوباره جا جانمازی و مهری و رشته های تسبیحی. وقت مناجات است. پروردگارا، با چشمانی پر از امید به سوی تو آمده ایم تا در آستان پر مهرت لب به ابراز بندگی کنیم. ما را به حال خود با مگذار.
بیکران خیشت گامی دگر نمانده است، آغوش مهر بگشاد ای راز روزگار.
تا بیکران
به نام خدا و سلام یاران و همراهان گرامی. ماه رجب لحظه های شیرینی است که با یاد خدا به طاعت و بندگی و آرامش می رسیم. رجب المرجب، اعتکاف و همراهی با لطف پروردگار بر شما فرخنده باد.
عاشقان پنجره باز است از عاشقان هر چه بخواهی بخواهی خجالت نکشی، یار ما بنده نواز است از آن میگوید.
سمت آسمان
در جستجوی تو از هفت آسمان گذشتم، این آسمان ها بهانه اند، تمام گیتی پر از نشانه است.
خدا رو شکر بابت آدم هایی که زیر این سقف بلند شکر گذارند و سر تا سر قرآن در بردارنده آیات نورانی است که راه و رسم زندگی الهی و نوید حیات ابدی رو به انسان بشارت میده. جناب سید رازی در کتاب شریف نهج البلاغه از امام علی علیه السلام در خصوص شأن و منزلت قرآن این چنین نقل میفرمایند: خداوند سبحان هیچ کس را به چیزی چون این قرآن اندرز نداده است. آری، کتاب قرآن نسخه شفا بخش انسان هاست. آنجا که بیماری هایی که انسان با آنها مواجه می شود تنها در بیماری های جسمی خلاصه نمی شوند و بلکه سخت ترین و خطرناک ترین بیماری هایی که می توان انسان را در معرض هلاکت و نابودی قرار دهد بیماری های روان و روح است.
و خدای متعال قرآن را شفای این امراض خطرناک قرار داده است. در سوره اسراء 82 می فرماید قرآن را نازل می کنیم که شفا و رحمت برای مؤمنان است.